و صدای جیغ و نفرین مامان طاهره بود، داد و بیداد باباش بره به آسمون. حالا مهدی و طاهره هاج و واج وسط حیاط وایستادن که چی شد چی نشد، اصلا چرا دارن اینو داد میزنن. بعد از یه ساعت جیغ و داد و بد و بیرا شنیدن، تازه کم کم معلوم شد که چی شده. دست گل رو در واقع مامان مهدی به آب داده بود، بدون اینکه حتی به خودش هم بعدن چیزی بگه. جریان از این قرار بود که روزی که میرن زمان عقد رو تعیین بکنن، خانواده طاهره میگن ما نمیخوایم دومادمون بره جبهه، اصلا نمیخوایم دخترمون زن کسی بشه که احتمال بیوه شدنش باشه و این حرف. مامان مهدی هم که اصلا برای اینکه مهدی دیگه جبهه نره جریان هلهلکی خواستگاری و ازدواج رو انداخته بود، میگه بابا جبهه چیه، میشینه سر زندگیش. مامان طاهره میگه نمیشینه دیگه، اینا که همش حرف، معلومه که اون نمیشینه. و اونجا مامان مهدی چند بار قسمای مختلف و سفت و محکم میخوره که با خودش هم حرف زدیم، قول داده که دیگه وقتی زنگ گرفت پاشو جبهه نمیذاره، اصلا بهش فکر نمیکنه. و خب لازم نیست من بهتون بگم که اصلا از اساس مهدی همچین حرفی هیچ وقت نزده بود. خلاصه مهدی مات و مبهوت مونده بود اون وسط. از یه طرف نمیخواست مامانش رو ضایع کنه و از یه طرف هم آخه این چه قسم و قولی بود از طرف مهدی. اون روز گذشت. مهدی 2-3 ماهی سر قول ندادش و قسم نخوردش موند. به روی مامانش هم نیورد در واقع. اما هر وقت خبر عملیات میپیچید، مهدی میشد مثل مرغ سرکنده. سر و تهش رو میزدی تو گلستان شهدا بود. هر شهیدی که می آوردن، مهدی می رفت سر قبرش و ساعتها به آسمون خیره می شد و لام تا کام حرف نمی زد. از خورد و خوراک افتاده بود رسمن و در ظاهرم گله و شکایتی نمی کرد. بعد از 2-3 ماه طاهره دید این بچه داره از دست میره. این شد که بهش گفت تو که قسم نخوردی. ما هم که حرفامونو با هم دیگه زدیم. بیا برو جبهه. بعد و بیراهاش هم من باید تحمل کنم که می کنم. و مهدی تو اولین عملیات پیش رو با علی برخوری راهی شد و طاهره بیچاره بد و بیرا شنید. انصافاًم خیلی بد و بیرا شنید، از هر دو طرف هم شنید. مامانش اینا میگفتن که شوهر تو خانوادهش دروغگوئن، و مامان و خواهرای مهدی هم میگفتن تو عرضه نگهداشتن شوهرتو نداشتی، اگه دلش به زندگی و خونش خوش بود نمیرفت جبهه. خلاصه ماجرای مهدی و جبهه رفتنش و طاهره هم اینجوری بود. بگذاریم. اون حالت مأخوذ به حیا و محجوب مهدی بود براتون ازش صحبت کردم. این حالت رو مهدی تو جبهه هم حفظ میکرد، نه اینکه تو شرایط عادی و تو سنگر و مثلا پشت جبهه و اینا، تو شرایط جنگی، اصلا شرایط فوق جنگی همون جوری و همون شکلی رفتار میکرد. بذارید یکی شوهرتون تعریف کنم. یه بار که مهدی و علی با بقیه تیم پزشکی اعزامی از اصفهان تو جبهه‌های غرب بودن، یه جایی مستقر میشن که امکانات زیادی نداشته. برای همون باید میرفتن سر رودخونه‌ای که باهاشون یکم فاصله داشت و معمولا وقتی میرفتن که اوضاع آروم بود. یه بار که رفته بودن مهدی داشت خودشو میشست و قرار بود که علی هم آب بریزه روی سر کلش که کفا و اینا رو بشورن، بقیه هم دو به دو داشتن همین کارو میکردن. همینجوری که مهدی شامپو رو زده بود به سرش و سر و صورت و چشماش و اینا پر از کف بود، یهو هواپیمای عراقی میاد از اونجا از بالا سرشون رد میشه، میبینه اوا چقدر آدم، این میشه که بمباشو همونجا بدون برنامه خالی میکنه. مهدی که سر و صورت و چشماش و اینا پر از کف بود، از شدت انفجار با صورت پرت میشه تو گلا و لجنای کنار رودخونه. یه ترکش هم میخوره تو کلاه علی که داشته آب میخته رو سر مهدی، یه دونه هم میخوره به پاچه شلوارش، پاچه شلوارشو پاره میکنه و میره میخوره دقیقاً توی مغز نفر کناری که داشته اونجا سرشون میشسته و اون بنده خدا دردم شهید میشه. چند نفر دیگه هم توی این اتفاق شهید میشن و زخمی میشن و صدای انفجار و دود و ناله و فریاد و ترس و اون وضعیت اونجا، و مهدی هم هیچ کدوم از این صحنه‌ها رو نمیدیده چون چشمش پر از لجن و کف بوده و فکر میکرده که علی ولش کرده و آب نمیریزه رو سرش که این بفهمه چه خاکی به سرشون شده و چه اتفاقی داره میفته. چند ثانیه بعد که علی به خودش میاد، میره سراغش رو مهدی رو بلند میکنه. مهدی اونجا خیلی از دست علی عصبانی بوده که ولش کرده و نمیفهمه که چه اتفاقی داره میفته و اینا، برمیگرده بهش میگه علی آقا. همین علی آقا، یعنی کل دعوایی که میکنه باهاش اینه که علی آقا. راستی اینم بگم که صمیمیترین آدمای زندگیشم هیچ وقت بدون پسوند و پیشوند خانوم یا آقا صدا نمیکرد. بارها و بارها هم شده بود که تو لحظه‌هایی که همه از شرایط شاکی و ناراحت بودن، مهدی میرفت وسط و میگفت که آقا ما خودمون خواستیم بیایم اینجا. جنگم شرایطش همینه. باید با سختی‌هاش ساخت. هر دفعه که با علی راهی می‌شدن به سمت جبهه، سرحال و قبراق و شوخ و شنگ بود. هر وقتم که برمیگشتن، کسل و افسرده و ساکت. مهدی دست به نوشتنش هم خیلی خوب بود. تقریبا هر دو سه روز یه بار وقتی که جبهه بود برای طاهره نامه می‌نوشت. گاهی موقع هم که دلش خیلی تنگ می‌شد، روزی دو بار هم شده بود که براش نامه بنویسه. خیلی خیلی طاهره رو دوست داشت. مخصوصا از وقتی که فهمیده بودن طاهره بار داره، دیگه مهدی همیشه دلش پیش طاهره و بچه هنوز نیامده‌اش بود. و اون داستان دو تا نامه توی یه روزم مال همون موقعی بود که فهمیده بود که طاهره بار داره. نزدیک وضع حمله طاهره که شد، مهدی دیگه جبهه نرفت. با طاهره پاشدن رفتن تهران تا پیش خانواده هاشون باشن و اونا کمکشون کنن برای بچه دار شدن و اینا. سال 64 بود، تازه عید شده بود، یعنی دوم فروردین 1364. یه روز جمعه‌ای بود که صبح مهدی و طاهره و مامانش رفتن بیمارستان و تا نزدیکی‌های ظهر هم اتفاقی نیفتاد. نزدیک اذان ظهر طاهره و مامانش دیدن که مهدی بیقراره و این پا اون پا میکنه، معلوم میخواد یه چیزی بگه. طاهره گفت چیه، چی میخوای بگی؟ گفت میگم که حالا که من اینجام خبری هم نیست دیگه، من یه توکه پا برم تا نماز جمعه و برگردم. آقا کارت میزدی خون مامان طاهره در نمیومد. اما مهدی یکم چرب زبونی کرد و رفت. بیمارستانم خیلی از دانشگاه تهران دور نبود. بیمارستان نجمیه بود تو خیابون حافظ سر جمهوری. مهدی بدو بدو رفت و از شانسش، یعنی از شانس بعد طاهره در واقع، اون روز تو نماز جمعه بمب گذاشتن. بمب منفجر شد و صدا و خبرش رسید به بیمارستان و طاهره نصف جون شده از استرس بچه‌شو به دنیا آورد. و مهدی وقتی که سالم رسید به بیمارستان، آقا محمد رو گذاشتن تو بغلش. مهدی عاشق محمد بود. خود طاهره میگه وقتایی که بود هم پدرش بود هم مادرش. پدر مادر طاهره فکر میکردن مهدی دلش با زن و بچه‌ش نیست که میره جبهه. یه بار که اومده بودن خونه مهدی اینا، بابای طاهره مهدی رو زیر نظر گرفت. دید که کهنه محمد رو عوض کرد. اون موقع بچه ها رو با کهنه میبستن دیگه. این همه پوشک جور و جور و گرون البته تو بازار نبود. خلاصه دید که کهنه رو باز کرد و بچه رو شست و پاهاش رو روغن زد و دوباره بچه رو با کهنه تمیز بست و سر تا پاش رو بوسید و بویید و بغلش کرد و راه بردش تا خوابید. اما بازم نذاشتش زمین. همین جوری راه می بردش و یه چیزایی برای زمزمه می کرد و می خوند و باش خلاصه حال می کرد. دیگه بابای طاهره طاقت نیاورد و به زبون اومد و گفت تو که اینا رو اینقدر دوست داری، چطور دلت میاد اینا رو بذاری و بری جبهه؟ و مهدی جوابی داد که دیگه حرفی برای گفتن باقی نمی زاشت. گفت پس شما ببینید من اونی که به خاطرش اینا رو می زارم و میرم جبهه چقدر دوست دارم. بعد یه مدت دوباره مهدی رفت جبهه. رفت و دوباره برگشت. بازم رفت و برگشت. اما همه این رفت و اومدا، همه این دلبستگی ها، هیچ کدوم بیشتر از 11 ماه نتونست مهدی رو روی زمین بند کنه. 26 بهمن 1364 توی عملیات والفجر 8 مهدی رفت و دیگه برنگشت. بیشتر این قصه‌ای که براتون تعریف کردم و طاهره برای ثبت توی تاریخ تعریف کرده. طاهره خانم سمیعی اردبیلی، همسر شهید دکتر مهدی سید علی کرباسی. اما خودش هم خیلی دلبسته این دنیا و زندگی نموند. حدود 24 سال بعد از رفتن مهدی، طاهره بعد از یه دوره طولانی دست و پنجه نرم کردن با سرطان رفت. رفت تا دوباره مهدی رو ببینه. همه اونایی که میشناسنش میگن هرچی حال جسمیش خرابتر میشد، حال روحیش بهتر میشد. روزای آخر همش توی حال گفتگویی با مهدی بود. و بالاخره این فراق و جدایی 15 آبان ماه 1388 برای همیشه تمام شد.
دو چشم خون فشانه آتش فشاندی آخر به جانه بخت گردون گشت بارون کردن دو آخر بی خانه
رادیو سلامت.
رادیو سلامت هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
آخرین روزهای پاییز سال 56 بود که علی خامنه‌ای تک و تنها با یک بقچه کوچک وارد ایران شهر شد.
شهر عزیز ایران شهر برای من نقطه درخشنده‌ای در خاطرات گذشته است.
او از سال 42 شش بار به جرم فعالیت دینی و سیاسی به زندان افتاده بود و حالا به جرم برپایی عزای شهید مصطفی خمینی ساواک شبانه او را دستگیر و تبعید کرده بود.
من به عنوان یک روحانی طلبه غریب و ناآشنا در این شهر خیلی سخت بود که بتوانم ارتباط ایجاد کنم.
مردم آن اوایل از او دوری می کردند و جواب سلامش را هم نمی دادند. رفتار علمای اهل سنت شهر هم سرد و بی تفاوت بود. تیر ماه 57 اما سیل عجیبی راه افتاد که 80% ایران شهر را تخریب کرد.
ما یک گروه امداد تشکیل دادیم. خود اون گروه امداد هم خیلی موجب شد که آشنایی و محبت ما با مردم بیشتر شد.
او آنقدر از مردم شهرهای دیگر کمک جمع کرد که ساواک بسیار حساس شد.
ایشون خیلی زنگ میزنن به شهرهای بزرگ مثل یزد و جای دیگه که کمک رسانی مردم برسن و وقتیشون زنگ میزنن کمک ها سرازیر میشه.
در تاریخ مونده که عده‌ای دیدن ایشون رو در حالی که پاچه‌های شلوارش بالا زده بود و گونی برنج آرد رو به دوش گرفته بود و از این خونه به اون خونه میرفت.
با دستور شخص پرویز ثابتی دوباره تبعید شد، این بار به جیرفت کرمان. آنجا شور انقلاب مردم جوری بالا گرفت که شریف امامی نخست وزیر وقت مجبور شد تمام احکام تبعید را لغو کند تا شیخ خامنه‌ای به خانه‌اش در مشهد برگردد.
بعد از آنی که حادثه سیل ایران شهر پیش آمد، ارتباط ما با آحاد مردم، با اعماق لایه‌های اجتماعی این شهر یک ارتباط صمیمانه شد. قبل از اون هم با علمای این شهر، با مردم این شهر تا اونجایی که ممکن بود رابطه برقرار کردم.
علی خامنه‌ای با کمک جوانهای مؤمن بومی مسجد آل رسول ایران شهر را فعال کرد و کتابخانه و صندوق قرض الحسنه را انداخت. با رهگذرها گرم می گرفت و با کسبه خوشوبش می کرد. یک دست لباس بلوچی تهیه کرد و با مردم سنی مذهب و علمای اهل سنت حسابی همراه شد.
مردم این شهر، مرد و زن این شهر، جوانان این شهر در این فصل خاطره تاریخی من هر کدام نقشی و جایی دارند. اگرچه هر کسی در دوری از خانه و زندگی و اهل و دیار خود احساس غربت می کند، اما من در سال 56 و 57 در ایران شهر احساس غربت نکردم.
اوقات تنهاییش به ترجمه یک کتاب، آموزش فقه و خواندن رمان‌هایی مثل بینوایان می گذشت. خیلی از مبارزین انقلابی آن راه سخت را به عشق دیدنش می آمدند، مثل شهید با هنر، شهید برونسی، آیت الله راشد یزدی، آیت الله خاتمی پدر رئیس جمهور اسبق، آیت الله رحیم پور ازقدی پدر سخنران مشهور و حتی پدر 82 ساله خودش آیت الله سید جواد خامنه‌ای. می گفت زیباترین روزهایش در ایران شهر اجرای ایده جشن هفته وحدت بود.
من همیشه به دوستان گفتم و احساس می کنم ایران شهر را از خود و خود را از ایران شهر می دانم. ایران شهر را مثل یک محل اقامت و محل سکنای یک انسان دوست می دارم. البته جا به جای میهن بزرگ اسلامی دوست داشتنی است. ایران شهر برای من نقطه ممتازی است.
این نسبت میان رهبر و مردم سالهاست در موقعیت‌های مختلف خودش را نشان داده. در شهرهای دور و نزدیک، با صداهای متفاوت و یک حس مشترک.
حس فقط حزب علی، رهبر فقط سید علی دیگه.
رهبر جان دوستت داریم، با بچه ها مفدایید.
آقا که خیلی خواستن، یعنی واقعا دوستشون داریم.
دورش بگردم الهی، ما هممون فدایی آقامونیم، دورشون بگردم.
آنچه خوبان همه دارن، حضرت آقا یک جا داره.
چون که خدا حفظتون بکنه، شما اگه نبودین شاید در زمانی نبود.
این آغاز که توی این مملکت همه ایرانی ها رو اینجوری نگر داشته.
آقای خامنه‌ای باز انسجام تمام احزاب حزب ها میگم خیلی دوست داریم کاکو.
آقا جان میجان کی فدا.
همه هایم درکوت ایشالا بتونیم جونمون رو فدا بکیم. خیلی دوست داریم.
رهبر بزد دانمو فدا اوسون.
آذربایجان اویاختی رهبره دایاخت.
آقا در قلب ما جا داری. آقا عشقه.
من رهبر رو دوست دارم.
رهبر جون دوست دارم.
سالها بعد همان مرد تبعیدی تنها در شب عاشورا خواست که ای ایران خوانده شود. درخواستی ساده اما برآمده از یک زندگی زیسته، از شناخت ایران، نه از پشت میز که از دل مردم. ایران برای او فقط یک نام نبود، ایران شهر بود، با مردم سنی مذهب، با لباس بلوچی، با سلامهایی که اول بی پاسخ می ماند و بعد گرم جواب داده شد. در همین سیستان و بلوچستان پسری بزرگ شد که دلبستگی عجیبی به رهبر انقلاب داشت.
می گفت که من باید برم نظامی بشم که از ملت دفاع کنم، کشور ما باید نگه داریم.
می گفت من برام دعا کنی که شهید بشم.
شهید ما از کودکی بچه خیلی آروم بود، خودم که نظامی بودم ازم کوچیکی علاقه داشت. بعد بزرگ شد رفت متوسط راهنمایی و بعد از راهنمایی پاش به بسیج باز شد و دیگه علاقه من شد به نظام، به رهبری.
شهید محمد شایانفرد تنها شهید این دیار، آنقدر که آرزویش داشتن انگشتر متبرک حضرت آقا بود.
خیلی آدم پرمسئولیتی بود، یعنی فکر نمی کردم که به این زودی عادت سر خدا میده.
محمد شایانفرد بامداد پنج شنبه 23 خرداد 1404 پس از حمله رژیم صهیونیستی به ایران در کنار فرمانده شجاع هوافضای سپاه سردار امیر علی حاجی زاده به شهادت رسید.
آرزو گذاشت، آرزو شهادت بود، آرزوش رسید.
حرف زدن از جنگ 12 روزه حالا آسان است، اما تک تک ساعتهای آن چند روز پر از دلهوره و تاریکی بود. همه آن روزها به حرفهای مردی جهان دیده دلخوش بودیم که استوار راه می رفت. نگاهش مطمئن و آرام بود، شمرده و محکم حرف می زد و از چیزی نمی ترسید. آقا نترسید و دلهای تک تک ما به شجاعت او گرم شد. از پایتخت نشین ها بگیر تا مردم کوچکترین روستاها در گوشه و کنار مرزهای کشور. اما او حتی قبل از اینکه رهبر ایران باشد آقا بود و رهبر. خوب بلد بود آدمها را کنار هم متحد کند. دوستشان داشت و دوستش داشتند. تاریخ این را میگوید.
روزگاری شد و کس نرد ره عشق ندید، تالیا چشم جهانی نگران من تو، چشم تاریخی نگران من. امروز شما صحنه‌گردانان و قهرمانان و کارگردانان اصلی یکی از مقاطع مهم تاریخ کشور است.
و جنگ 12 روزه نشان داد این وحدت هنوز زنده است.
مسابقات سراسری قرآن کریم گرامی داشت رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان. رشته های مسابقات گروه سنی بالای 18 سال، بخش آوایی انفرادی، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن، اذان و دعا خوانی. بخش گروهی، همسرایی و همخوانی قرآن کریم. بخش معارفی، معارف قرآن کریم، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و ترجمه عمومی قرآن کریم. رشته های مسابقات گروه سنی 12 تا 18 سال، قرائت تحقیق و حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن. زمان ثبت نام 29 فروردین لقایت 31 اردیبهشت 1405 از طریق تارنمای سازمان اوقاف و امور خیریه www.اوقاف.ir. سازمان اوقاف و امور خیریه.
آرام جان.
دل به نجوای توسل بسپار که تمام کبوترانه ها پر پرواز به سمت نور دارند. به نام آن خداوندگار روشنی های بی مقدار.
بی سر و سامان تو شد شانه سر خورده من، رنگ بزن بر لب این خنده دل مرده من، ساکت تنهای من حرف بزن با شب من، شور تماشای من شعر بخوان با لب من، بغض منی آه منی حسرت دلخواه منی، دوری و دلتنگ تو هم زخمی و همراه منی، من غم پنهان تو هم حال پریشان تو هم، پلک بزن تا بپرم مستی چشمان تو هم. جان من و جهان من فقط تو هستی، قرار بی زمان من فقط تو هستی، شروع ناگهان من فقط تو هستی، دلیل گریه منی عذاب من نه، پر از شنیدن منی جواب من نه، تو روی دیگر منی نقاب من نه.
خداوند بلند مرتبه در سوره فتح آیه 4 می‌فرماید: اوست کسی که در دل مؤمنان آرامش نازل کرد تا ایمانی به ایمان پیشین آنان افسوده شود، و سپاهیان آسمان‌ها و زمین از آن خداست و خداوند دانای فرزانه است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز فرمودند: ایثار جلوگاه واقعی زهد و بی‌توجهی به دنیاست. سعادت عبارت است از آرامش و راحتی دل. بدون راحتی و آرامش هیچ گونه سعادت و خوشبختی وجود ندارد و راحتی و آرامش بدون ایمان حاصل نمی شود.
بحث ما در تفسیر سوره نصر هست. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. 11 مرتبه تو قرآن توابا اومده. یه خورده دقت کنید، من اینو توضیح مختصری بده. تواب غیر از تائبه، تواب یعنی خیلی توبه پذیر. تواب مثل علام، صیغه مبالغه است. خدا توابه، خیلی توبه پذیره، زود میگذره، زود